أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره موضوعات تفکر بود. ما در آیات آفاقی رو چه موضوعاتی تفکر بکنیم؟ گفتیم بهترین موضوعات همونهایی هستن که خداوند تبارک و تعالی در قرآن به ما معرفی کردن و توصیه کردن، توصیه اکید کردن و گاهی هم توبیخ کردن حتی، که چرا ما در این موضوعات فکر نمی کنیم. یکی از موضوعاتی که خداوند تبارک و تعالی برای ما بیان کردن که بهش فکر بکنیم و چند بار هم تکرار شده به خاطر اهمیتش، همون موضوع بارش و احیاء زمین و رویش گیاهان هست. الله الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا، سوره مبارک روم آیه 48. این خیلی تکان دهنده است که خداوند تأکید میکنه الله است که باد رو میفرسته. الله است، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، الله است که تصویرگر هست و شما رو اون گونه که میخواد در رحم های مادرانتون تصویرگری میکنه. تمام اینها رو که شما میبینید خدا گاهی به فرشته ها نسبت میده، اما برای اینکه همه بفهمن که فرشته ها هم جزء شؤونات الهی هستن و از خودشون استقلالی ندارن، مستقلا یک دور در مورد همشون هو الذی، الله الذی میگه، که ما ببینیم چقدر این مسئله عظمت داره. این بادی که میاد به صورت شما میخوره، بارانی که میاد به سر شما میریزه، میگه من دارم میفرستم اینو برای شما. انسان متوجه باشه چه کسی داره باد رو برای او میفرسته، چه کسی داره ابر رو برای او تولید میکنه، چه کسی باران رو به زمینهای مرده میرسونه، چه کسی رویش گیاه میکنه. میگه من رویش میکنم، من منبت هستم. روی این کلمه الله هو الذی خیلی باید فکر بکنه انسان. واقعا دل انسان به ضعف میاد که وقتی آیات رو میخونه اولش میگه هو الذی، خیلی حواس رو جمع کن، الله الذی، الله چنین و چنان. وقتی که برای ما میگه خیلی باید، اگر کسی عظمت حق تعالی رو مقدار روش تمرکز بگیره، بعد بدون خداوند با اون عظمت چگونه در جزئی ترین کارهای این دنیا ربوبیت به دست اوست، مدیریت به دست اوست، به هیجان میاد. الله الذی یرسل الرياح، خدا اونیه که برای شما بادها رو میفرسته، بادها رو. فتسیر و سحابن، خب چه میشه این بادها رو میفرسته؟ ابری رو برمیانگیزه. فیبسطه فی السماء، این ابر رو در آسمان میگستراند. ببینید حرکت ها رو، هر وقت نگاه به ابرها میکنیم تمام حالت ها رو میگه من خدا هستم که دارم این حالت ها رو به اینها میدم، حرکتشون، جمع شدنشون، تراکمشون، باز شدنش. فیبسطه فی السما، خدا گستردش میکنه بالا سر شما. کیف یشا، هر جوری که بخواد گستردش میکنه. حالا شما نکنید انواع ابرها با انواع گستردگی، با انواع شکلها. و یجعله کسفن، چقدر قشنگه، میگه من قطعه قطعه میکنم ابرا رو برای شما. قطعش میکنم. فتر الودقه یخرج من خلاله. تو میبینی که بارون از خلال و لابلای این ابر خارج میشه. فاذا اصاب به من یشا، هر وقت که اصابت میکنه این بارون میاد به سمت کسی که خدا میخواد، من عباده از بندگانش این آب رو میفرسته به سر و صورت این بندگان. ازا هم، چه صحنه زیبایی، ریزش باران رو سر بندگان، صحنه دلانگیزیه. ازا هم یستبشرون، آب که بهشون میرسه اینا شاد میشن، بشارت و مژده میگیرن، بشارت و مژده میدن. ببین حالتهای روانی ما رو چجوری خدا بیان میکنه. اینا اگر بدین دست روانشناس که آب با روان انسان چه میکنه، آب چقدر شادی آور هستش، چقدر نشاط آور هست. شما وقتی که یه جایی هستید، تغییر مکان میدید، میرید کنار آب، فرمودن بزرگان سلاستون یذهبن عن قلب حزن، الماء والخضراء والصوت الحسن. سه چیز است که غم از دل میبره: آب و سبزه و صدای خوش. حالا راجب سبزه هم خداوند داره. از سوره حج میفرماید که الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطیف خبیر. سوره حج آیه 63. آیا نمیبینی که خداوند هست که آب رو از آسمان نازل میکنه و زمین رو سبز میکنه؟ زمین سرسبز میشه. بعد چه اسمی رو به کار میبره خداوند؟ ان الله لطیفون خبیر. اسم شریف لطیفو در اردوی قبل توضیح مفصل دادیم، در ادامه خطبه امام رضا علیه السلام هم باز آمده، ولی خیلی روش تمرکزی نداریم چون مفصل در اردوی اول لطیف رو توضیح دادیم. خدا لطیفه و خبیره، میدونه که این سبز با دل شما، با وجود شما چه میکنه. میدونه آب باران وقتی رو صورت شما بریزه، رو سر شما بریزه، برای شما چقدر اهمیت داره، چقدر خوشحال میشید. ازا هم یستبشرون. حالا با اگر برسیم انشاءالله به مباحث قرآنش که خیلی هم مفصله، مباحث روانشناسی در قرآن، کوچکترین حالت‌های روانشناسی انسان، غم‌ها، غصه‌ها، ترس‌ها، اضطراب‌ها و بسیاری از حالت‌های روحی و روانی رو دقیقاً خداوند تبارک و تعالی تشریح می‌کنه اونجا و علل و عواملش رو و روش‌های درمانش رو. اذا هم یستبشر، شما به شادی می‌افتید. چیزهای دیگر هم داره، میگه گیاهان وقتی رویش می‌کنن کشاورزا چقدر خوشحال میشن، چنین هست، چنان هست. حالت ها رو دونه به دونه بیان کرد. در سوره زمر به یکی از بزرگترین آیات تصریح میکنه و میفهمد که روی این آیه باید زیاد تفکر بکنه، چون این آیه باباهای زیادی رو به روی انسان باز میکنه، نباید ساده از کنارش رد شه. این آیه یکی از حجت های بزرگ خداست در دنیا و آخرت که دهن همه انسان‌ها رو می‌بنده. کسی بخواد نق بزنه و غر بزنه و انکار بکنه و شک داشته باشه و تردید داشته باشه، این آیه جلوی همه رو می‌گیره. الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. خداست که توفی می‌کنه. توفی گفتیم یعنی چی؟ توفا قبض کردن، گرفتن و تحویل گرفتن. خداست که موقع مردن انسان‌ها روح انسان رو قبض می‌کنه، می‌گیره. ولتی لم تموت فی منامها، و کسایی که تو خواب نمردن، یعنی وقتی شما خوابم هستید، خواب دیدن، ماجرای خواب، ماجرای رویا خیلی ماجرای مهمی هستش. اگه شما می‌خواید قیامت رو بفهمید، برزخ رو بفهمید، به خواب نگاه بکنید. چون خواب دیدن دقیقاً مثال دقیق وفاته. وفات یه لحظه شما این بدن جسمانی رو رها میکنی، بلافاصله بدن برزخیت رو به کار میگیری و میری تو عالم برزخ و عالم جدید با بدن برزخی. بدن برزخی است، بدنی است که ما همین الان هم داریم، در طول بدن مادیمون با همون هم هست. شبها روزها که میخوابیم و خواب میبینیم، این خواب دیدن دقیقا مردن هستش. یتوفا، کلمه وفات رو میگه، شما هم موقع خواب وفات پیدا میکنید و هم موقع موتتون. و وفات یعنی چی؟ یعنی شما این بدن رو رها میکنید، با بدن برزخی ادامه میدید. بدن برزخی هم که ما شبا همیشه هممون داریم بدن برزخی مون رو دیگه. یه کسی سوال بکنه خودش، فکر بکنه این بدن من کجاست؟ راست این بدنی که من شبا باشین طرف اون طرف میرم کجاست؟ الان کجاست این بدنه؟ من ازه فکر بکنه. تازه ما بدنهای دیگه هم داریم. الان این بدن برزخی من همین الان کجاست؟ بدنه دیگه، بدنه، یعنی اندازه داره، شکل داره، صورت داره، ماده نداره. تعریف برزخ همین شد دیگه. عالم برزخ عالمی است که در اونجا شکل و اندازه و صورت هست، ماده نیست. خب الان کجاست این بدن؟ چجوریه من به محض اینکه از این بدن غافل میشم با اون بدنم؟ همین غافل که میشم، ها همین الان رهاش که کردم این بدن رو، همین الان دارم صحبت میکنم خوابم گرفت. شما تو اتوبوس، تو اتومبیل نشستی خوابت میگیره، بعد میگه خواب میبینی. یه لحظه است همینجوری سرت گذاشتی تا رفتی با اون بدن هستی. گاهی وقتا این بدن انقدر نزدیک ما که شما حالت خواب و بیداری داری. تو حالت خواب و بیداری یعنی یه لحظه اینجوری بیداری، تو یه ثانیه با اون بدن میبینی داری حرف میزنی با یه نفر دیگه، دوباره 5 دقیقه بعد بلند میشی، 2 دقیقه بعد بلند میشی. به ثانیه نمیگذره، به ثانیه. یه موقعی که از این علما میگفت من بالای منبر خوابم برد خواب میدیدم، تعریف میکرد. این بلا سر منم اومد. یه موقعی توی فرهنگ سرایی داشتم صحبت میکردم، از تفسیر قرآن داشتیم، بعد از این داستان تعریف کرد. یه لحظه بعد داشتم صحبت میکردم دیدم نیستم اصلا. این چند لحظه نمیدونم حالا چی گفته بودم و شاگردا چی فهمیده بودن، ولی همین جوری شد. یه استادی هم داشتیم سحرها خدمتشون ادبیات میخوندیم 20 سال پیش. بنده خدا خب تهجد داشت و شب زیری داشت، محرم زونم بود، تازه سحر که میمدیم مسجد نماز میمد به ما درس میگفت. بعد بنده خدا ادبیات میگفت، بعد یه لحظه خوابش بود، خوابش تعریف میکرد، ما هم یه چیز دیگه میگفت، بعد دوباره از خواب بیدار میشد، ادامه درس رو میداد، دوباره چند دقیقه بعد میخوابید، خوابش تعریف میکرد. ببین چقدر فاصله زمانی اندکه، یه لحظه است. حتی تو رانندگی شما باید با کسی که رانندگی طولانی میکنن صحبت بکنید، میگم ما تو رانندگی خوابیدیم و خواب دیدیم. تو هیجانی ترین خطرناک ترین کار رانندگی، طرف خوابش میبره و خواب میبینه تو لحظه، چند ثانیه یه پیام بهش میرسه. خیلی ساده با نماد رسیم از کنار این پدیده ها، از کنار این ماجره ها، از کنار این آیات. خواب دیدن چیه؟ همین یه کلمه الله یتوفی الانفس، به همین راحتی هین موتها و التی لم تمت فی منامها. ها توفی انفس دیگه چه صیغه‌ایه؟ یعنی چی؟ چه قدرتی داره که تو رو از این بدن، بدنی که نه توش هستی و نه بیرونش، تعلق چجوری قطع میکنه؟ قیچی کجا میخوره که قطع میشه؟ با چه وسیله قطع میشه؟ با چه قدرتی قطع میشه؟ این اسم متوفی چی کار میکنه؟ که یه ثانیه اولیاء الهی هم همین کارو میکنه، کمتر از یه ثانیه این اتفاق برای شما میفته. فکر بکنیم تو این آیات. فیمسک التی قضا علیها الموت، اونی که قراره بمیره وقتی که خدا جداش میکنه نگه میداره دیگه، نفس دیگه بر نمیگرده به بدن. فیمسکو، نگهش میداره. یعنی چی؟ یعنی همه چی دست منه. میره کما، یه هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه نگهش میداره، بعد برش میگردونه. یا نه نگه میداره دیگه هم بر نمیگردونه. و یرسل الاخرى الى اجل مسمى. چه قوقای این. و یرسل الاخرى الى اجل مسمى. یرسل یعنی چی؟ یعنی فرستادن. میفرستدش اونی که قرار زنده بمونه الى اجل مسمى، تا یه تاریخ دیگه که قراره بعدم بمیره، اینو میفرسته به سمت این بدن. ببینید یعنی چی این هستن، کلمه میفرسته به سمت این بدن. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکر. اینا آیه است برای کسی که میشینه فکر میکنه. آقا ماجرای خواب دیدن چیه؟ در آیات و روایات دیگه هم داریم. آقا اینا یه نمونه از قیامته، یه نمونه از فوته، یه نمونه از برزخه، یه نمونه از قبره. میگه شماها تجربه مردن براتون خیلی چیز مهمی نباشه. مردن چه جوریه؟ همین راحتی که هزار بار خوابیدید، هزار بار مردید، هزار بار هم زنده میشید. ما زیاد تجربه خروج از بدن رو داریم. این هم یکی از آیاتی است که خیلی خوب است درش فکر بشه. سوره جاسیه آیه 13. سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آقا اسم شریف مسخر چی کار میکنه؟ میگه من همه این آسمان ها و زمین در تسخیر من هستم. فیلمو دیدید دیگه دیشب؟ چقدر چند میلیارد، چند صد میلیون کهکشان با چند میلیارد میلیارد ستاره با فواصل و فلک ها و مدارهای مشخص و ریاضی اندازه های مشخص اونو داشته باشید، بعد برسه به الکترون و اتم، بره توی یه موجود، در یه مولکول. میگه همه اینا رو من خودم دارم نگه میدارم. مدیریت، خلق، مدیریت، هدایت، همش دست من. من اینا رو برای شما تسخیر کردم. سخر لکم، برای شما. ای خاک بر سر من اگه نفهمم برای چی به دنیا آمدم. وقتی این حرفو میذاره میدونی چه بار سنگینی از مسئولیت میفته روی گردن ما؟ یعنی باید دست از بچه بازی برداری، دست از بچگان زندگی کردن برداری، دست از جنبه طبیعیت صرفا برداری، به انسانیتت برس، به هدف خلقتت برس، به کاری که باید بکنی، به نحوهی که باید زندگی کنی، به یه تجدید نظر در انتخابها، ارتباطات، رفتارها و افکارت. همین سخر لکن. آقا یه بار خدا به ما بگه که مگه من به تو نگفتم تو دنیا من همه آسمان و زمین رو برای تو آفریدم و برای تو تسخیر کردم؟ چرا بچه گونه زندگی کردی؟ چرا بچه بازی کردی؟ چرا ناپختگی کردی؟ فکر نکردی اینا برای چیه؟ من اینا داده بودم به تو که تو بازی بازی بکنی؟ اینا همه خلق شده بودن برای چی؟ تو فقط به جسمانیت و طبیعتت برسی. خود خدا در قرآن میفرماد خلق آسمان و زمین از خلقت بدن شما خیلی پیچیده تر است. یعنی خدا نمیاد یه آسمان و زمین به این عظمت خلق بکنه؟ این همه موجودات، میلیاردها میلیارد موجود زنده، گیاهان، درختان برای ما که چی؟ که ما فقط بخوریم، بخوابیم، تولید مثل بکنیم، بچه بزرگ کنیم، عروس بکنیم، داماد بکنیم، بعدم بیافتیم بمیریم. خیلی تکان دهنده است. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چه که در آسمان ها و اون چه که در زمین هست برای شما. وقت چی میگه؟ جمیعا منهو، همش مال خداست، همش از خداست، همه اینا از خداست. من آسمان و زمینم رو دادم به تو، آسمان و زمین خودم رو تسخیر کردم برای تو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکر. باز دقت بکنید، چندمی بار داره تفکر میگه. در این تسخیر آسمان ها و زمین برای انسان حتما آیاتی هست، حتما نشانه هایی هست برای کسایی که فکر میکنن. یعنی تو اگه فکر بکنی میتونی به نتایج خوبی برسی در زندگیت. ولی باز عرض کردم حجاب عادت نمیگذاره. ما باید شجاعت فکر کردن داشته باشیم. نگیم بابا این حرفا سمبولیکه، اینا حرفا مال یه آدمای خاصی هستش، اینا نمیدونم عالم بازی و عرفان بازیه، مال یه آدمای خاصیه. بی خیال بابا، زندگی تو کن. نه، میگه اونی که فکر نمیکنه انسان نیست. و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. پلید آدمی که تعقل نمیکنه، زندگی آدمی که تفکر نمیکنه زندگی پلیده. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا یعقلون. شر الدواب یعنی بدترین جنبنده ها، کسایی هستن که تعقل نمیکنن، خیلی تهدید تنده. اینو بگذارید کنار این فرمایش شریف امام صادق علیه السلام که کان اکثر و عبادت ابی ذر رحمت الله علیه التفکر فی صنع الله فی امر الله. ما باید واقعا تو برنامه‌ریزی زندگیمون تجدید نظر جدی بکنیم، وقت بگذاریم ساعت‌هایی رو به خلوت و فکر کردن. آقا توی اتوبوس نشستی، توی سواری نشستی، یه مسیر کویری داری میری، یه مسیر شمال میری، فکر کن، درخت‌ها رو نگاه میکنی، کوه رو نگاه میکنی، آسمان رو نگاه میکنی، رودخونه رو نگاه میکنی، گیاهان رو نگاه میکنی، مردم رو نگاه میکنی، حیوانات و چارپایان رو نگاه میکنی، فکر کن. خدا شاهد فکر کردن انسان رو بزرگ میکنه، انسان رو عاقل میکنه و کمک میکنه به انسان که انسان دست از بچگی برداره. بسیاری از افکار بیهوده، خیالات و اوهام وقت تلف کن با تفکر از انسان فرار میکنن و میره. گاهی وقتا که قصه میگیره دلتون رو، یه موضوعی نگرانتون کرده، چند دقیقه کنار یه گل بیستید، چند تا گل، چند تا گیاه، این برای کی خلق شده؟ به این زیبایی، به این لطافت، به این عجیبی. آدم وقتی که به گل نگاه میکنه، به خصوص اگر بلد باشه از گل به اصل پی ببره، به اصل پی بردن رو بعدا در مورد صحبت میکنه، بتونه یه پرواز کنه تا بهشت بره، وقت میفهمه که چقدر بی خود دلش مشغول امور بچگان است، امور حیوانی، امور طبیعی. و خیلی راحت میتونه بگه چی؟ خیلی خیلی راحت میتونه بگه بی خیال، بی خیال بابا. این بی خیالی هایی که در روایت ها به ما توصیه کردن که شما بی خیال زندگی بکنید، برای آدم حسابی هاست. آدم حسابی میتونه بی خیال زندگی کنه. آدم هایی که فقط دنیا رو میبینن و اصلا خبری از ابدیت و نظام فطری ندارن، اون همه چیزش همین دنیا، چجوری میتونه بی خیال شه؟ نمیتونه بی خیال شه. بی خیال کسی میشه که میتونه غیر از این چیز دیگه‌ای رو هم بهش برسه، غیر از این چیز دیگه‌ای رو سراغ داره، غیر از این چیزهای بهتر رو سراغ داره. لذا میتونه بی خیال بشه. اینکه نصف شخصیت عاقل تحمله تو زندگی و نصفش بی خیالی. علی علیه السلام فرمود نصف العاقل احتمال و نصفه تغافل. نسبت به مشکلات زندگی، نسبت به حرفایی که بقیه زدن، نسبت به کارهایی که دیگران میکنن، تغافل، خودتو بزن به غفلت. این کار هر کسی نیست. میگه کی؟ نصف ال، بگید نصف العاقل. خیلی شخصیت برجسته است، عاقله، توهم زده نیست، آدم خیال زده نیست، یه آدم عاقله. عاقل یعنی مالک همه بهشت. عقل مساوی است با بهشت. نصف شخصیت یه عاقل تحمل و نصفش بیخیالی است، خود رو به غفلت زدنه. این کسی میتونه اینجوری باشه که چیزای قشنگتر و بهتر سراغ داشته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی رو، استاد ما، میفرمودن که همیشه صحبت میکردم این نیز بگذرد، این نیز بگذرد، این نیز بگذرد، یکی از حکیمانه ترین و زیباترین کلماتی است که بشر تا به حال زده و شنیده. اینم تموم میشه، اینم رد میشه. هزاران نفر، میلیون ها نفر اینو رد کردن، ما هم رد میکنیم. بی خود وای نسیم از یه چیزی دلشوره، دلهوره، استراب بگیرده بود. این نیز بگذرد. کی میتونه بگه این نیز بگذرد؟ کسی که ابدیت رو میشناسه، بهشت رو میشناسه. وقتی شما نزدیک یه گل میرید، این گل فقط خودش رو نشون نمیده، این گل ظاهری است که اصل و باطن خودش که بهشت هست رو نشون میده به شما. یا یه بار یه گل رو بو کن، انقدر راحت میتونی بگی این نیز بگذرد. من چند دقیقه دیگه، چند ساعت دیگه میرم به یه اصلی که اونجا دیگه اصلا یادم میره دنیایی بوده و منی بودم، قصه‌ای بوده و غمی بوده، اصلا یادم میره. وقتی من بالا نگاش بکنم، اگرم نگاش بکنم و یادم باشه، چقدر بچه بازی بود. شما الان اگه برگردید به دغدغه‌های یه ماه پیشتون، دو ماه پیشتون، یه سال پیشتون، بچگیاتون، او چه دغدغه‌های الکی داشتید. از خیالی جنگشان و صلحشان، از خیالی ننگشان و نامشان. فکر خیلی انسان رو اوج میده، خیلی انسان رو شاد میکنه. درست نگاه کن به اطراف خودت، میگه من همه بهش رو کوچیک کردم ریختم رو زمین. میتونی تعداد زیبایی ها، مظاهر اسم جمیل رو فقط میتونید محاسبش بکنید؟ میگه که همه تون با جنها کمک بکنید، دریاها بشن مرکب، درختها قلم بسازید، از این درختها بشینن بنویسن، نمیتونن مظاهره یه اسم من رو بنویسن. چقدر ریخته رو زمین برای ما. بعد بگه این مال زمینه، مال زمینی که لهو و لعب و بازیچه است، مال زمین کوچکه، بیاید اصلش رو اون طرف ببینید. ما چقدر فاصله داریم با این زندگی؟ چقدر فاصله داریم که برسیم به این فضا، به اون شرایط؟ هی ما رو صدا میکنن، ما چسبیدیم اینجا. فکر، 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 فکر و نتایجی که باید از فکر بگیریم، موضوع فکر و شیوه فکر. شیوه فکر رو انشالله فکر میکنم از فردا به امید خدا شروع کنیم، شیوه های فکر کردن رو. اینا فعلا موضوعات فکر. یه آیه هست، آیه 85 سوره مبارک اعراف، خیلی خجالت میشه آدم این آیه رو میخونه. در مباحث انسان شناسی من اینو یه مقدار توضیح مفصل تر دادم، اینجا نمیرسیم. خیلی من خجالت میکشم، خدا شاهده وقتی اینو میخونم خیلی از دست خودم ناراحت میشم، خیلی از دست خودم دلخور میشم، خیلی متنفر میشم از خودم. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. آیا به ملکوت آسمان و زمین نگاه نمی کنن و چیزهایی که خدا خلق کرده؟ ای خدا، من انقدر بدبختم که عرضه ندارم به یه گل تو نگاه بکنم، به یه مورچه نگاه بکنم. گاهی وقتا انسان انقدر بدبخت میشه، خدا بهش میگه افلا ینظرون الی الابل، به شتر نگاه نمیکنید؟ من خدا شترم نمیتونم مطالعه کنم، هنوز فرصت نکردم بعد از 50 سال 20 دقیقه نیم ساعت به این شتری که تو گفتی فکر بکنم، به یکی از مخلوقاتت. تو نامه عملم، تو برنامه های عمرم نیم ساعت فکر ندارم راجع به یکی از مخلوقات متمرکز فکر بکنم. توی خدا به من میگی تو چرا به ملکوتشون نگاه نمیکنی؟ ملکوت باطن این عالمه، اصل این حقایقه، اصل این بهشته. خدا ما رو چجوری داره نگاه میکنه و ما رو دعوت به کجا داره میکنه؟ ما به کجا میتونیم برسیم و اصلا هم نرسیدیم؟ خدا داره حرف میزنه. اونی که خالق ماست مالک مدبر ماست، خالق و کل شی هست، رب العالمین هست، ربکم اعلم بکم، پروردگار شما به خود شما آگاه تره، ربکم اعلم به ما فی نفوسکم، به اونچه که در نفوس شماست آگاه تره. اون الله وقتی به ما نگاه میکنه میگه شما چرا به ملکوت نگاه نمیکنید؟ یعنی چی؟ انسانی که خدا معرفی میکنه انسانی نیست که ازدواج میکنه، خانواده تشکیل میده، شغل داره، تو جامعه هست، روابط اجتماعی داره، خدماتی انجام میده. اینا که کمالات حیوانات بود همش. انسانی که خدا انسان میدونه، انسانی که خدا به ملائکه گفته به سجده بکنید، انسانی که میگه انی اعلم ما لا تعلمون، انسانی که میگه سخر لکم، این کمی که خدا میگه سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، این کم کسی است که به ملکوت آسمان و زمین میتونه نگاه بکنه. یه چیز بگم خیلی دردآوره. خیلی دردآوره. میدونید خدا این آیه برای کی گفته؟ برای کفار گفته. چرا اینا به ملکوت آسمان و زمین و چیزهایی که خدا خلق کرده نگاه نمیکنیم؟ ما داریم چجوری زندگی میکنیم؟ ما برنامه ریزیامون چجوری است؟ ما وقت گذاریامون چجوری است؟ بحثی که دیروز کردم خیلی مهمه. عادت، عادت، عادت. حجاب عادت باید کنار گذاشته بشه. اگه بخوایم با همین شیوهی که عادت کردیم زندگی بکنیم، با همین شیوهی که عادت کردیم نگاه بکنیم، فکر بکنیم، بشنویم، هیچ وقت راه پیدا نمی‌کنیم. حجاب عادت اگر پاره بشه، با کمترین تفکر، با کمترین مقدار انسان راه پیدا میکنه به ملکوت. مگه نخوندیم از امیرالمومنین علیه السلام که کمی از معرفت، یادتون هست روایتشو؟ یسیر المعرفه چی؟ یوجب الزهد فی الدنیا، باعث زهد میشه. زهد گفتیم یعنی چی؟ یعنی بیخیالی نسبت به چیزی که از دستت میره و شنگولی نکردن نسبت به چیزی که به دست میاری. یعنی یه شادی، یه آرامش مستدام و قدرتمند، کمی از معرفت. ما اگر بتونیم حجاب عادت رو پاره بکنیم، یاد بگیریم ساعتهایی رو بنشینیم و تمرکز بگیریم، ساعتهایی رو بنشینیم و نگاه بکنیم، خوب نگاه بکنیم، توی خلوت تنهایی این کار رو انجام بدیم. یه باقی شما تو اتوبوس نشستی اما تنهایی، توی سواری نشستی اما تنهایی و خوب فکر میکنی. این فکر اگر با یه عنصر دیگه همراه بشه، اون موقع است که پرده کنار میره. اون عنصر چی بود؟ یادتون هست؟ تداوم فکر، ادمان و تفکر. علی علیه السلام فرمود این که انسان فکر رو ادامهش بده، ول نکنه، وایسا روی گل یک ساعت دو ساعت نگاه کن. حضرت می اومد شبا بیرون که نماز بخونه، یه لحظه به خودش میاد میبینه اذان صبح گفتن. کی آمده بیرون؟ ساعتها تو آسمون بوده حضرت. معصومه. معصوم یعنی کی؟ معصوم کسی هستش که روحش تمام اون عوالم رو احاطه کرده. تمام اون عوالمی که ما تو فیلم دیدیم یه گوشه از گوشه کوچیکی از قلب معصوم هستش. ولی خودش چقدر لذت میبره از این صنع خدا که نگاه میکنه. پیغمبر چقدر اهل نگاه به آسمون بوده. آقا نگاه، 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 تمرکز و ادمان و تفکر. طرف 40 سال باغ داره، تو باغ، تو پارک، تو گل و گیاه، تو محیط سبزه، تو دریا، با آب، با موجودات، با کوه سر و کار داره. بهش میگی چیزی دیدی؟ من هم گاوگوسفند دیدم. همین گلا و گیاهان و اینا دیدم. همین 40 سال با آیات عجیب الهی، با تجلیات خدا، با ظهورات خدا. یه جاهای دیگه هم انقدر خجالت بیده ما رو خدا. این یه دونه از اون آیاتی هست که من هر وقت میخونم واقعا قلبم به درد میاد. این آیه آینه ای هست که آدم بدون سیر تحولات فکریش، روحیش، مطالعاتیش و عبادتیش به چه سمت بوده، سیر زندگیش به چه سمت بوده، چقدر موفقیت داشته. موفقیت این نیست من دیپلم بگیرم، دکترا بگیرم، استاد دانشگاه بشم، درس بدم، کتاب بنویسم. این نشه یه موفقیت. نماینده مجلس بشم، نمیدونم مشهور بشم، یه جایی چند تا خونه بتونم بسازم، یه چند تا اتومبیل بتونم بخرم، یه چند هکتار زمین داشته باشم. اینا که هیچ موفقیت نیست. اینا تو معیار آخرت اینا هیچ کدوم موفقیت نیست. چه بسا خیلی هاشم شکست باشه. چون شیطان میتونه از همین علیه ما استفاده کنه، ما رو مشغول کنه و غفلت ایجاد بکنه. این که موفقیت نیست. موفقیت این است که من با معیاری که خدا برای انسان معرفی میکنه چقدر نزدیک شدم. موفقیت این است که خدایی که منو شرمنده میکنه میگه قلب شما از سنگ سخت‌تره، چون سنگ به اسم خدا به خشیت میفته، از خشیت خدا فرو میریزه. من دلم چرا از شنیدن اسم خدا بعد از 40 سال نماز خوندن، 50 سال نماز خوندن و عبادت، اصلا دل من از شنیدن اسم خدا الله الله هیچ تکونی نمیخوره. من باید اینجوری خودم رو نگاه کنم ببینم من واقعا 40 سال 50 سال رو چه کردم. الم تر ان الله یسبح له. وای 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 آیا نمیبینی همه ما فی السماوات و الارض دارن تسبیح خدا رو میگن؟ من نه هیچی نمیبینم. من ستاره میبینم، آب میبینم، ماه میبینم، خورشید میبینم، گاو میبینم، گوسفند میبینم، درخت میبینم. سجدهشونو، تسبیحشونو یه جا دیگه میفهمد یسجد له. نمیبینید که همه دارن سجده میکنن؟ همه دارن سجده میکنن؟ بله همه دارن سجده میکنن. پرنده ها رو نمیبینید دارن عبادت میکنن؟ کلون قد علم صلاته و تسبیحه. همه شون هم تسبیح و صلات خودشونو میدونن. نه و من چیزی نمیبینم. هیچی نمیبینم. آقا خدا ما رو به کجاها دعوت کرده؟ به چه رؤیت هایی؟ علم تره؟ علم یرو؟ علم ترهو؟ چند تا سوال کرده خدا از ما؟ فلینظر الانسان الی طعامه. سوره مبارک عبس آیه 24 تا 32 رو ببینید. انسان باید به غذاش نگاه بکنه. پس یکی از چیزایی که انسان باید توش تفکر کنه چیه؟ غذاست. و غذا رو هم باید برای انتخاب، برای نوع تاثیرگذاریش انتخاب بکنه. در داستان اصحاب کهف میفهمد فلینظر ایها ازکا طعاما فلیأتکم برزق من. سوره کهف آیه 19 میگه برید ببینید تو شهر که میرید ببینید کی غذاش پاکتره، چه کسی غذاش پاکتره. پس پاکی غذا خیلی بکنید. غیر از پاکی غذا، مهمتر از پاکی غذا، حلال بودن غذاست. غذای حرام تمام شعور انسان رو مسدود میکنه. لقمه حرام، لقمه حرام کاری میکنه یه استاد قرآن، یه معلم قرآن سر پسر پیغمبر رو ببره. لقمه حرام باعث میشه عابدها، زاهدا، سربازای امیرالمومنین، شیعیان امیرالمومنین، کسایی که در کوفه جز یاران امیرالمومنین بودن، چند سال بعد از شهادت امیرالمومنین بچه‌های امیرالمومنین رو در کربلا تکه تکه بکنن. لقمه حرام، لقمه حرام باعث میشه انسان روی تمام عقایدش پا بگذاره. از زینب سلام الله علیها عرض میکنه به سید شهدا، اینا نمیدونن که تو پسر پیغمبری؟ عقیده است دیگه. اونجورا همه‌شون منو میشناسن. نمیدونن الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه؟ همه میدونن. نمیدونن الحسن و الحسین اماما قاما و قعدا؟ چرا میدونن؟ پس برای چی به جنگ ما اومدن؟ برای که شکماشون از حرام پر شده. لقمه حرام تمام شعور انسان رو مسدود میکنه. خیلی خطرناکه. آدم باید از لقمه حرام مثل بدترین و خطرناکترین دشمنانش فرار کنه. فلینظر الانسان الی طعامه. یه کار مطالعاتیه. لقمه ناپاک چه از نظر ظاهری چه از نظر باطنی، یعنی حرام و حلالش، پاکش، یه پروژه است، یه طرح تحقیقاتی خیلی مهمه. چه تأثیراتی داره؟ حلال درمانی، حرام خوری چه تأثیراتی داره؟ انا سببنا الماء سبا. ما هستیم که آب رو، آب باران رو فرو می‌ریزیم. چه فرو ریختنی، چه ریختنی. به به. ثم شققنا الارض شقا. زمین رو میشه کافیم. چه شکافتنی. به اینا فکر بکنی. آقا فکر کن چجوری از دل یه سنگ یه گیاه به اون لطیفی و نرمی میشکافه میاد بیرون. اینو فکر کن بیش. فکر کن چجوری از دل یه سنگ آب به اون نرمی و لطیفی میشکافه میاد بیرون. انا سببنا الماء سبا و شققنا الارض شقا. دیگه چی؟ فانبتنا فیها حبا. ما اینجا دیگه خدا با فرشته ها بیگه. اونجایی که نامیات خدا و فرشته هاش هست. فانبتنا فیها حبا. ما توی این زمین دانه رویش میکنیم. و عنبا و قزبا. انگور و سبزی. سبزی که میگه یعنی چی؟ قصب، سبزی و سبزه ها و گیاهان رو میگن که وقتی قطعشون میکنی میبریشون باز چیه؟ باز رویش میکنن. آقا تو این چه ماجراییه؟ میکنی؟ میبری؟ در میاد. همینجور شما میکنی، میبری، میبری، میخوری، مصرف میکنی؟ خودت، حیوانها دوباره در میاد، دوباره در میاد، دوباره در میاد. این یعنی چی؟ عرض کردم فرشته ها لحظه به لحظه اتم به اتم میچینن، دوره در میاد. و زیتونن و نخلن و حدائق غلبا. زیتون ها، نخل ها، باغ های انبو و فاکهتم و عبا. میوه ها و علف های مرتع. متاعا لکم و لانعامکم. اینا متاع هست برای خودتون و چارپایانتون. ببین هر وقت موضوع خوردن مسائل اینجوری است، خدا ما رو با حیوانات یه جا آورده. متاع لکم ولی انعامتون، برای چارپایانتون، برای خودتون. اینا فکر کنیم به اینها. پروردگار به حق محمد و آل محمد ما رو از اصحاب فکر قرار بده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.